السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم برای اینکه رد جریان یهود در تاریخ تا به امروز به دست بیاد، باید حوادثی که در جای جای تاریخ تا به ما رسیده به خوبی بررسی بشه و ریشه یابی بشه. قبلا عرض کردیم که تاریخ تلاش داره که جریان مغول رو یک جریان قبیله‌ای ساده بدوی بی فکر خونریز خوناشام شهوت پرست معرفی کنه و این گونه القا کنه که هیچ فکری پشت این قضیه نبوده، در حالی که وقتی شما این جریان رو مطالعه کنید می‌بینید نمیتونه آیچنگیز یا آدم ساده‌ای باشه، فاقد فکر باشه، فاقد برنامه باشه. درسته که رؤسای قبائل میتوانستن قبیله خودشون رو با خودشون همراه نگه دارن، اما اینکه یک فردی در یک قبیله‌ای بتواند این قبیله رو جهانی کنه، جهان اون روز، و این گونه امتداد قدرت بده، این نمیتونه یه فکر قبیله‌ای باشه، چون این گونه نبود که مغولی‌ها کشته نمیدادن، مغولی‌ها فراوان هم کشته میدادن، اما این که کشته میدادن باز ادامه میدادن، این نمیتونه از یک فکر قبیله‌ای نشأت بگیره. جهانگشایی اینا کار ساده‌ای نبوده. اون موقع قطار و ماشین و هواپیما برای انتقال به نقاط اطراف نبوده. اسب داشتن ولی همه‌شون اسب نداشتن. بنابراین گاهی موارد برای اینکه یک منطقه‌ای رو بخوام بگیرن باید 10 روز 15 روز پیاده در مناطقی که آب هم گیر نمی اومد راه برن تا به یه منطقه‌ای برسن، و این در حالیه که منطقه قبلی رو به اندازه غارت کردن که میتونه این قبیله رو تا سالیانی عذاب بده. این پای کار بودن، این حاضر شدن به فدا شدن، اینها نمیتواند از یک فکر ساده قبیله‌ای نشأت بگیره، حتی باید یه فکری پشتش باشه. حالا اگر بخوام تنظیر کنیم، ببینید بلا تشبیه، فقط از باب اینکه فکری پشت قضیه هست عرض میکنم، بلا تشبیه شما مشرکین مکه رو در نظر بگیرید با نیروهای پیامبر اکرم. ببینید نیروهای پیامبر اکرم برای اقدامشون فکر پشت اقدامه، آخرتگرایی، ترجیح منفعت آخر بر دنیا، آینده نگری، و این که اگر ما این اقدامو نکنیم آینده بدتر از اون چیزیست که الان، مجموعه اینا یه فکری که اینا بهش اعتقاد پیدا کردن آمدن. خب این فکری کی القا کرده؟ پیامبر با اون پشوانه وحی الهی. حالا طرف مقابل کیا هستن؟ مشرکی. اینا چرا در برابر پیامبر کم میان؟ همیشه کم میاوردن. چرا؟ به دلیل اینکه یک فکری که اینها رو در برابر پیامبر نگه داره اون فکره وجود نداره. نه میگه من میخوام تو دنیا زندگی کنم دیگه. بله، پس من وقتی کشته میشم یه زندگی وجود نداره. و چرا کشته بشم؟ در میره. ولی یه مغولی در نمیره. اینو در زمانی که تاریخ مغول رو میگفتم اونجا گفتن که شخصی از ظاهران منطقه نیشابور که از مثلا جوینی ها ظاهرن هست مهمان میشه و بعد یکی از این افراد سرپاس خوابش برده بوده. اگر کسی سرپاس خوابش میبرد ولی این مجازات میشد، اعدامش میکردن. خلاصه گزارش میشه که این خوابیده، احضارش میکن، میگه تو سرپاس خوابیدی؟ این داره میگه تو خوابیدی. و جالبه میگه برای اینکه اثبات بشه دو نفر باید شهادت میدادن که این خوابیده تا مجازاتش کنه. یه نفر بیشتر شاهد نداشته. میگه این گفته تو خوابیدی، راست میگه؟ باره راست میگه. خب محکوم شد. وقتی میبردن من بهش گفتم که چرا تو گفتی شاهد دوم که وجود نداشت؟ گفت باشه شاهد دوم وجود نداشته باشه، ولی مغولی که دروغ نمیگه. ببینید این نشون میده یک تربیت سنگینی پشت قضیه بوده، مکتب داشته. بنابراین اون مکتب رو باید پیدا کرد. اون چیه که ما عرض کردیم از نشانه هایی که بر رفتار چنگیز و کتاب قانونش اینها هست، اینها نشان میده که ایشون توراتی بوده، تعلیم یافته بوده. منتها خب حالا این یک نظریه باید کار بشه روش. بنده به اندازه ای که فرصت داشتم روی این قضیه، ولی تاریخ مغول رو با این نگاه باید مورد مطالعه و دقت و جمع‌آوری ریز پردازها بشه که معلوم بشه که در اون تاریخ اگر این جریان وابسته به مغول هست اون چه هدفی رو دنبال میکردن. که بنده عرض کردم که در اون مقطع در حقیقت جریان مسلمان ها داشت رشد میکرد و در حقیقت یه نوع فکری هم در منطقه خوارزم به وجود آمده بود که اون نوع فکر میتوانست جهان رو به فکر انتظار موعود نزدیک کنه. این اونو زد جمعش کرد و اون فکر رو قلع و غم کرد اصلا. خب حالا امشب یه مطلبی رو میخوام عرض کنم، بعد از اون مطلب وارد عهد تیموری بشه. ابتدا این رو بدونید که عهد تیموری تقریبا حدود 100 عرض کنم خدمت شما که بله 53 سال بعد از چنگیز شروع میشه. یعنی وقتی چنگیز وارد میشه و حکومت ایجاد میکنه، این جریان چنگیزی مغولی تا از کام خدمت شما که 772 ادامه پیدا میکنه حدوداً. مثلا یا اگر اول کار تیمور رو در نظر بگیریم در 736 چنگیز سال 618 عملیاتش شروع کرد دیگه، در سال 736 قمری تیمور از کام خدمت شما که متولد میشه، در سال 772 عملیاتش آغاز میکنه. حدود 153 سال، یعنی از زمان چنگیز تا 153 سال جریان مغولیه. قبل از اینکه به این مطلب ورود کنم، شما چه در دوران چنگیزی، یعنی در ظهور چنگیز، و چه در زمان ظهور تیمور، یک بلایی رو که می‌بینید بر جوامع اسلامی حاکمه جریان تفرقه است. با هم دیگه دعوا دارن. درست که عرض کردیم یه جریانی در ناحیه خارزم داشت به وجود می آمد که اگر اون موفق می شد می توانست بر برخی از تفرقه ها حاکم بشه سلطان محمد خارزم، ولی به هر تقدیر در زمان سلطان محمد خارزم چند تیکه از قضایا، یعنی او در منطقه خارزم قدرت داره، پاتو میذارید توی بغداد در منطقه به تعبیر مورخین عراق عرب، خب حکومت بنی عباس امتداد اونها، همه اسمها این آغازشون القادر بالله، المعتصم بالله، المعتزد بالله، چون اسم همون کمی بردن هی تکرار میکردن، یعنی شما خلفاء بنی عباسی رو بررسی کنید چندین متوکل توشه، چون دیگه القاب کم می آوردن. اون منطقه دست اون. و بعد شما میایید در خود ایران. در خود ایران منطقه شمال ایران، یعنی منطقه تبرستان. در اینجا شما حرکت زیدی ها رو میبینید. به شدت گرفتار. میره تا منطقه ارتکام کلاردشت و تا منطقه گیلان اون روز. این منطقه درگیر میاد در منطقه ری، در منطقه ری یه عده اینجا نه دیگه، شما از منطقه آمل بگیرید برید تا منطقه گنبد، این منطقه درگیر بودن دیگه، یعنی گاهی عقب نشینی میکردن. اونا مال به اصطلاح قرن، یعنی در حقیقت عرض میکنم دیگه، ببینید ساسانی ها با ورود نیروهای اسلام به ایران اینها فرو پاشید حاکمیتشون، یعنی از گرد سوم که دیگه فراریش، اما خاندان اینها که رفتن در اطراف و اکناف ایران متواری شدن، اینها بعضا دست از کار بر نداشتن. حالا تشبیه به امروز اگر بخواید بکنید، البته انقلاب ما اونقدر قوی بود که جریان سلطنت طلب نتونست در اینجا مثلا، ولی با این حال وقتی انقلاب پیروز شد تقریباً تا یک سال و نیم شما گرفتار بقایای اونها بودید دیگه، مثلا هی کودتا میشد دیگه، که مثلا یکی از کودتاها کودتای پادگان شهید نوژه بود. اینا جریان سلطنت طلب ها بودن، او رژیم سلطنتی منحل شده بود ولی این بقایا بودن. وقتی اینجا نیروهای اسلام وارد میشن و اونا منحل میشن، خاندان و ساسانی ها اطراف متفرق میشن، متفرق میشن در کانون های پنهان بعضا میمونن، هر از چندگاهی یه دونه از اینها بله با تعدادی از مسلمان های ناراضی همراه میشدن، یه حرکت رو ایجاد میکن. خب بله، اصالتشون اینا کجایی هست؟ نه اصالت هم میده همون فکر، منتها با این جریانی که آمده و اینجا حاکم شده با این جریان مخالفه، چون ببینید رفتار پیامبر با برده ها رفتار یه جوری بود که برده ها نوعاً به دین خودشون باقی نمیموندن، مسلمان میشدن، یعنی اصلا حاضر نبود جدا بشه، مثل اون جبیریه که دختر رئیس قبیله ملی مستلق بود، فاصله ای هم نشد، یعنی بلا فاصله پدره آمد و اظهار پشیمانی کرد، گفت آقا ببخشید ما قرار بود حمله کنیم، ما اشتباه کردیم، ما دیگه حمله نمی کنیم، همون بخور خب باش، گفت آقا اسرای ما رو میشه پس بدید، فهمود آره به مسلمان دستور داد که برگردون. از جمله اون اسرا همین دختر این رئیس قبیله بود که این به اصطلاح سهم پیامبر شده بود، کنیز بود. حضرت عمر تو هم آزادی برو. گفت نمیرم. پدر داشت اسرا میگفت نه نمیرم، اینجا خیلی بهتر از اونجاست، با مسلمان ها زندگی کردن، با اینکه خیلی زندگی ساده و نظر مادی، ولی اما این رفتار رو که میدید در اینجا ماندگار میشد. وقتی اینا آمدن اینجا اون رفتار نبود، اون انتظاری که اینها داشتن اون نبود. یعنی واقعا بعضی هاشون برده ها رو به بیگاری میکشیدن، ولی ازای شما مرتب حرکت های ضد اونها برده ها داشتید، حرکت زنگی ها، حرکت قرامته، اینا همینجوری هی اینا برده هایی بودن. ولی خب ساسانی ها اینا خاندان محترمی بودن، یعنی خود سلمان از این خاندان دیگه اینا به تقدیر، ولی اینجا با اینها خیلی بد رفتار میکردن. اینا دنبال یک منفذی میگشتن، یهو میدید این آقا بله تفکر شیعی داره و این خلاف اونها حرف میزنه، میرفت با اینها هماهنگ میشد و عملیات انجام میداد.
سلمان فارسی
از ساسانی هاست؟ بله بله، سلمان فارسی از ساسانی هاست. خانواده متمولی هم بودن، خیلی هم به اصطلاح اشرافی زندگی میکردن، که پای درس یک کشیشی، اون کشیش داشت از پیامبر آخر زمان تعریف میکرد. سلمان رفت پیش او و گفت این چیه؟ اوصاف رو گفت که کجا ظهور میکنه، کجا هجرت میکنه. اینشون وقتی آمد خانه برای پدر مادرش نقل کرد که داستان اینه و من میخوام برم اونو پیدا کنم. تو خونه زندانیش کردن، حبسش کردن، مدتی از خانه نمیذاشتن بره بیرون و خب ایشون دیگه هیچ تمایلی نشون نمیداد. فکر کردن که این فکر از سرش رفته بیرون، اون محدودیت رو برداشتن. یه روز از خانه رفت دیگه بر نگرد و اون حوادثش، حالا اگر آیون دارن آیمی باقری دارن یک سریالی برای جناب سلمان درست میکنن، اگر اون رو بتونن از آب در بیارن خیلی دیدنی میشه. یعنی تقریبا شاید فردی به این اندازه برای یافتن معتقد خودش به این اندازه دچاره، یعنی وقت رفت آخر برده شده بود، در مدینه برده یهودی بود، ولی در همونجا علی الدوام اظهار میکرد. لذا مدی پیامبر اکرم اولین هجرت آمدن مدینه، در اون استقبال از قبا به مدینه، مالک این که یه یهودی بود آمد در بستان اونجایی که سلمان کار میکرد، گفت اونی که منتظرش بودی اومد، اونی که منتظرش بودی امروز اومد. و جالبه که نه سلمان پیامبر دیده بود نه اون یهودیه، اما انقدر در تورات اوصاف پیغمبر رو گفته بودن که این یهودیه تو اون استقبال تا پیغمبر رو دیده بود فهمیده بود این همون خودشه، یعنی دروغگو نیست. لذا آمد به این گفت اونی که منتظرش بودی آمد، که سلمان آمد خدمت پیامبر و دادار ماجرا رو گفت که آقا اینجور حضرت فهمود که برو خودتو بخر ازش، مکاتب شو، ما هم کمک میکنیم. این اومد به اون یهودیه گفت، و سلمان هم دیگه خیلی پیر بود دیگه، سلمان حالا کف سنی که براش گفتن هنگام وفات 160 سالش بوده، بنابراین موقعی که پیامبر اکرم میان مدینه، بله چون ایشون به اصطلاح در سال فرضاً که 32 33 باید از دنیا رفته باشه، 32 هجری، چون حکومت امیرالمومنین رو درک نکرد، 32 33 سال 29 بوده در نبرد از کام خدمت شما که چیز هم بوده در اون نبردی که اون یار امام حسین که عثمانی بود اول و بعد آمد ملحق شد، در اون نبرد با سلمان بوده. بله قبل از پیغمبر. بله دیگه شاید برده بوده دیگه.
بچه
بوده و ایزده نمیدونم بره.
بله
شهر خودشون که میگه بچه بوده و ایزده نمیدونم بره. بله از اونجا تا به مدینه برسه اون حوادث بوده، مستقیم که نمیاد اینجا. که بنده خدا وقتی میخواسته بیاد اینجا باید چون اون موقع ربع الخالی که سمس عبور کنه که ای باید میرفته کجا؟ ای باید میرفته ترکیه، از ترکیه میرفته اردن، از اردن میرفته منطقه عرعر، از اونجا میامده شهر به شهر میامده تا میرسیده این به مدینه. یعنی یا چون از شمال میاد دیگه اول به مدینه. در این مسیر اینقدر دچار حوادث میشه، اسیرش میکنن، به اون برده میام میفروشنش، او اونجا ها طول میکشه. داشته یعنی یه فکری پشت قضیه اش بود.
همون استدلالی که شما فرمودید که پیامبر در مورد مشکل ایدئولوژی شما ایدئولوژی نداشتن، خب همین استدلال میشه آورد که خب همین پیامبر یهودیان در مورد پیامبر بودن.
بله
خب اونا که زودتر از 600 سال مثلا زودتر از چنگیز خان بودن و اونا که بیشتر به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن، چرا همین
اگر یهود
مقابل یهود بله شکست خوردن و از این برچنگیز خان بر مسلمان
هایی
که هر دو
ایدئولوژی
داشتن
این دیروز شد. مشکل اساسی یهود اینیست که نژادی فکر میکنه، کسی رو درون خودش راه نمیزنه. ما نمیگیم جناب چنگیز یهودی بوده، میگیم جناب چنگیز مورد تربیت اونها قرار گرفت، یادش دادن چجوری به قدرت بود. چنگیز نژادی نگاه نمی‌کنه، برای من این میتونست نیرو بگیره. مشکل اساسی یهودی ها این هستش که اینها بسته است مدارشون. با نگاه چی نگاه میکنن؟ با نگاه بردگی به همه نگاه میکنن. و الا مشکل اساسی در باب یهود اینه دیگه، یهود با تعالیمی که داشت اگر میپذیرفت ریاست پیامبر اکرم رو، بهترین نیروها برای پیامبر بود چون بلد بود.
شما سال قبل بحث کردین همچین و اسمجی اینا بود، این سلسله قبارشون یهود.
ببینید
برای قطع تعلیم یهود،
نه میخوام اینو عرض بکنم که سلسله اینها در اونجا سلسله شناخته شده ای نیست. نگفتم سلسله از یهوده، گفتم اینا میتونه به اونا رسیده باشه، چون اینا اگر سلسله معلوم بود از یهود بود، یعنی الان تو ذهنم نیست که گفته باشم از یهود بودن. باید این فقه میمونه که یه فتوایی که میدی باید مراجعه کنی. دلیل اشکال نداره. بله یعنی در اون بله در اون قبیله فکر یهودی حاکم بوده، فکر یهودی حاکم بود، یعنی اونجا فکر توراتی رفته اینا رو تربیت کرده. حالا مثال بزنیم، لزومن الان که آقای رئیس جمهور آمریکا داره برای منافع صهیونیست‌ها کار میکنه، لزومن باید یهودی باشه؟ این باید تحت تعالیم یهود قرار گرفته باشه و قرار گرفته. یعنی اینها دوره هایی که میبینن تحت تاثیر تعلیمات یهود. من نمی‌دونم که اینجا امشب می‌خواستم بهش اشاره کنم و من باید 6 دقیقه دیگه برم. امشب وکالتاً علینا یه جا برای ما سخنرانی گذاشتن، یا حالا مجبورم هستم برم. پس یک ظرفی که هم چنگیز و هم تیمور زمینه موفقیت رو برایش ایجاد میکنه اون درهم ریختگی تعدد تشتت قوایی است که بین مسلمان اون طرف خارج این طرف بنی عباس در منطقه دیلم و اینها اختلافات خودش در این منطقه این تشتت کی تمام میشه این کی به هم میخوره امشب میخوام یه استفاده ای از بیان امیرالمومنین داشته باشیم که ما قضیه ای که امروز داره اتفاق میفته این زمینه هاشو بدونیم امروز چی داره رخ میده که خیلی جهان استکبار رو به هم ریخته و داره ابزار دست اینا رو ازشون میگیره دقت کنید مقام رهبری این هفته وحدت که بود همون 2 میلیارد مسلمانی در این نظم جدیدی که در عالم خود اتفاق میفته ما نقش بالایی داریم بعد فهمود دشمن دنبال این است که این وحدتی که داره حاصل میشه به هم بریزه حالا یه عبارتی امیرالمومنین در نهج البلاغه خطبه 166 این خطبه رو خیلی مطالعه کن من سربسته بحث میکنم حضرت فرمود ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق مردم اگر در یاری حق کوتاهی نکنید ولم تهنوا عن توهین الباطل در سوز سازی باطل اگر سوز نشی دو چیز یک در یاری حق خونه نشی نشی بگید همین بهتر در سوزی سوز سازی باطل سوز نشی بگید به ما چه لم یتمع فیکم من لیس مثلکم اونایی که مثل شما نیستن طمع پیدا نمی کنن شما را از بین ببرن ولم یقوا من قوی علیکم این که ببینید یه عده‌ای زورشون زیاد شده شما رو بزنن علتش این نیستش که اون زورش زیاد علتش این که تو کار نکردی تو خودتو ضعیف کردی خب پس چرا اینجوری شدی؟ حالا امیرالمومنینه در زمان حکومت چه داره حرف ایشون لکن نکم تهتم متاه بنی اسرائیل مشکل کار اینه که شما همون گونه که بنی اسرائیل دچار سرگردانی شدن شما هم دچار سرگردانی شدید تهتم متاه بنی اسرائیل عین اونا یعنی چی؟ یعنی موسی قال یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم بابا این منطقه رو خدا برای شما نوشته حتمه ولا ترتدوا على ادبارکم عقب نشین نکنی فتنقلب و خاسرین قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا محاله فاصحب انت و ربك قال رب اینی لا املك الا اخی نفسی و اخی ما دوتا هستیم خب شما دوتا به درد نمیخوری خب یعنی حرف منه خب ففرق بیننا و بین القوم الفاسق خدا فرمود چی؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. گفت 40 سال ممنوع یتیهون فی الارض. سرگردان میشه. سرگردانی یعنی چی؟ نه به وحدت میرسه. نمیتونن جلو کشتار رو بگیرن. نمیتونن جلو بیماری رو بگیرن. نه به یه فکر واحد میرسن. سرگردانی حیرت یعنی این. حضرت فرمود شما عین بنی اسرائیل دوچاره چی شدی؟ سرگردانی شدی دقت کنی سربسته و دربسته این در زمانی که یه در زمانی است که امیرالمومنین به حکومت رسیده درسته؟ زمان امیرالمومنین که دوچاره تین هم شدن که از کی دوچاره تین شدن؟ عبور کنیم عبارت ها رو فرمود و لعمری به جانم قسم لیز لَيُزْعَفَنَّ لَيُزْعَفَنَّ لکم تیه من بعدی از آفن به ما خلفتم الحق و را از ظهور منو یاری نکردی. هی بهتون تقاضا میکنم بیاید برید، نمیان. به جان خودم قسم این سرگردانی بعد از من از آفن میشه. این از آفن حضرت امیر این از آف قرآنه. فرمود که در راه خدا صدقه بدید، خداوند متعال چیکار میکنه؟ از آفن کسی را حتی شغل و قطعتم الادنا، به دلیل اینکه من نزدیک پیغمبر رو یاری نکردید و وصلتم الابعد، رفتید سراغ دیگران و علم. خب حالا پس چی شد؟ پس شما تو تیه، تو سرگردانی. خب آقا کجا نجات پیدا می‌کنید؟ و علم انکم ان تبعتم ادای لکم، اگر اومدی رفتی دعوت کننده به سمت ما حق، سلک بکن منهاج الرسول، میافتی تو خطی که پیغمبر داشت و کفیتم معونت الاعتصاب، دیگه این تأسف خوردن ها و این سختی ها و نبتمون سخل القاده الفاده عن الانا، این قلی که به گردنتون افتاده او وقت به میره. الان فهمون چی؟ فهمون این سرگردانی تا نرسی به مانند من هست. شما وقتی میای میبینی فهمیده بودن یه چیزایی، میرفتن دنبال جمع کردن، نمیشد. حالا اینو برای چی گفتم؟ یه مطالعه ازتون تقاضا میکنم هفته آینده انشاءالله. بنده خدایی هست در هند، حاکمه به نام اکبرشاه. اکبرشاه 50 سال بر هند حکومت. هند با تفرق افغان تا ظهور صفویه هم بود. شاه اسماعیل هم که برای او یه نامه نوشت، اون شاه اسماعیل رو هم موعظه کرد. این نگاه کرد دید مشکل اساسیش در هند این دعواهایی است که با هم دیگه داره. به اصطلاح خودش آمد این دعوا رو حل کن. مشورت کرد با یه عده‌ای، 18 نفر از علما اون زمان اومدن بهش یه پیشنهاد دادن، گفتن تو بیا دین صلح کل رو ارائه بده. دین سلوکل، حالا این دین سلوکل چیه؟ همونیست که این چند وقت پیش به عنوان اسلام رحمانی ارائه شد. خب برید این دین سلوکل رو مطالعه بکنید، این خیلی مطلب داره، تا ببینید که این تفرق چه بلایی سر جوامع در میاره. اصلا نمیذاره جوامع از بیچارگی در بیان. و زمینه ظهور تیمور هم همین بود. و بعد هم ببینیم تیمور ایشون از کجا آمده بود. آیا تیمور هم همونطوری که تاریخ تلاش میکنه او رو یک خونریز بیفکر مستبد نشون بده، این تیمور همونه، یا او هم پشتش یه فکر سامانیفته ای هست؟ انشالله جلسه بعد باید کار کنید، ولی اگر همراه من کار نکنید از تاریخ چیزی در نمیان. صلوات خواهد بفرمایید. بله اکبرشاه هند معروفه. تاریخ هند بعد جستجو کنید. یک نرم افزاری هست به نام تاریخ ایران اسلامی، هم مرکز نور زده. منطقه کتاباشون بیشتر کتابای قدیمیه، خیلی ادبیات سختیه. بله اونجا اکبرشاه رو سرچ کنید.